عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی میر احمد صافی این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید روند خروج قوای آمریکا از افغانستان به خوبی پیش می رود و آنها در آینده هم همکاری خود را با افغانستان ادامه می دهند. دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که در افغانستان فعالیت دارند می خواهد روند اسکان کارمندان افغانشان را سریع بسازند. یکی از این افغان ها می گوید
در حدود 10 ماه پیش اپلای کردم در بخش جی خاص مهاجرت امریکا، درخواست داده بودم اما تا هنوز جواب کانال بخش دریافت نکردیم.
محدودیت های دو هفتهی به خاطر ویروس کرونا در 16 ولایت افغانستان تمدید شد. در مسائل جهانی صدها عامل جرایم سازمانی یافته در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی بازداشت شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم.
هر کاری رک میکنه بدل خود میکنه، من هیچ حق ندارم که سر از اون گپ بزنم یا بدل من کار کنم. تو یک زن اصلی در خانه بشی.
همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت برای ترمیم دو پایه برق وارداتی به ولسوالی سالنگ ولایت پروان رفتند. نیروهای افغان میگویند یک باشنده منطقه منصهره پاکستان را در ولایت پکتیا دستگیر کردند. خط ارتباطات گسترده با شماری از بزرگترین وبسایت ها سر تا سر جهان را امروز تحت تاثیر قرار داده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. علمای دینی افغانستان با پاکستان فردا در یک نشست مجازی در مورد پروسه صلح اشتراک می کنند. این نشست یک روزه به میزبانی عربستان سعودی و سازمان رابطه جهان اسلام در مکه برگزار خواهد شد. به گفته وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان شماری از مقامات هم برای اشتراک در این نشست به مکه سفر خواهند کرد. ناصر حسینی سخنگوی این وزارت گفته که علاوه بر علمای مشهور افغانستان با پاکستان، اعضای سازمان رابطه جهان اسلام و وزرای اوقاف دو کشور نیز در این نشست اشتراک می کنند. مقام‌های محلی فاریاب گفتند که مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاده. یک منبع امنیتی آگاه به رادیو آزادی گفت که صبح امروز مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاد. منبع از افشای نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند. این منبع گفته که شماری از نیروهای امنیتی که در ساختمان قماندانی امنیه دولت آباد مستقر بودند به استقامت ولسوالی قرمقل عقب‌نشینی کردند. تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده و به چه تعداد عقب نشینی کردند. مقام های محلی فاریاب و قول اردوی 209 شاهین هم در مورد سقوط ولسوالی دولت آباد چیزی نگفتند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با تایید این خبر گفته که این ولسوالی از چندین سال به این سو در محاصره جنگجویان مسلح قرار داشت. نیروهای افغان میگویند یک باشنده منطقه منصهره پاکستان را در ولایت پکتیا دستگیر کردند. ایمل محمد سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا به رسانه ها گفت که این شخص عظیم اختر نام دارد، به زبان اردو صحبت میکند و در منطقه دندپتان دستگیر شده. به گفته آقای محمد، عظیم اختر گفته که 6 سال در پاکستان آموزش های تروریستی دیده و بعد با یک گروه 16 نفری به افغانستان اعزام شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محمد علی فدایی والی پکتیا دیروز گفت که ده ها جنگجوی عمدتاً خارجی در این ولایت کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، روز گذشته به رسانه ها گفت که هیچ جنگجوی خارجی در صفوف طالبان نیست. تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 82 هزار تن رسیده و از این تعداد بیش از 3250 تن دیگر هم درگذشتند. قرار است روز پنجشنبه 700 هزار دوز واکسین کرونا از چین به افغانستان برسد. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که سر از شنبه 12 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود. این قرنطینه شامل همه نهادهای آموزشی دولتی، خصوصی، حوض‌های آب‌بازی و تالارهای عروسی در این ولایت ها می شود. وزارت صحت عامه افغانستان سیر سعودی موج سوم ویروس کرونا را نگران کننده خوانده و از مردم خواسته که توصیه های صحی را جدی بگیرند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت برای ترمیم دو پایه برق وارداتی به ولسوالی سالنگ ولایت پروان رفته. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت:
تیم شرکت برشنا صبح امروز به منطقه رفته. بعد از ارزیابی کار روی پایه های تخریب شده آغاز می شود. منطقه کوهستانی است و کار روی پایه های برق زمانگیر است، ولی همکاران ما در تلاش هستند تا به زودی آنها را ترمیم کنند.
روز گذشته دو پایه برق وارداتی در منطقه آهنگران در سالنگ انفجار داده شد. در دو ماه گذشته 19 پایه برق وارداتی در افغانستان تخریب شده. افغانستان حدود 70% انرژی برق خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شمار کشته شدگان در تصادم ریل در جنوب پاکستان به 62 تن رسیده است. در این حادثه که روز گذشته در شهر دهار که در ایالت سند رخ داد، 10 تن نیز زخمی شدند. شیر محمد، یک شاهد عینی این تصادم، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
لوگ بار در راسته پر پڑے تھے ادھر ٹرین،
من مردم رو دیدم که هر طرف افتاده بودند. اطفال که در داخل ریل گیر مانده بودند، گریه می کردند، فریاد کشیده کمک می خواستند. تعداد را نجات دادیم. بعد تیم های دولتی کمک و نجات آمدند و عملیات را آغاز کردند. با پلیس کمک کردیم تا مردم را به شفاخانه های محلی انتقال دهند.
عبدالله عثمان، یک مقام اداری آن منطقه، امروز گفت که وضعیت صحی شماره از زخمی ها وخیم است. این حادثه دیروز زمان اتفاق افتاد که این ریل از شهر کراچی به سوی سرگودا در حرکت بود و با یک ریل دیگر که از راولپندی می آمد تصادم کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینیش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرد. جک سالوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به خبرنگاران گفت که این صحبت تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی دیروز صورت گرفت. بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، این دومین صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور است. رئیس جمهور اوکراین در توییتر خود نوشته که او انتظار این بازدید را داشت. او افزوده که می‌خواهد در مورد گسترش همکاری استراتژیک بین دو کشور گفتگو کند. قطع ارتباطات گسترده با شماری از بزرگترین وبسایت ها سر تا سر جهان را امروز تحت تاثیر قرار داده است. به اساس گزارش ها، وبسایت های بزرگ جهان که توسط خبرگزاری ها به شمول بی بی سی، فاینانشل تایمز، گاردین، نیویورک تایمز، بلومبرگ، سی ان ان و لوموند اداره می شوند، صبح امروز از کار افتادند. پیام های مانند خطای 503، سرویس غیر قابل دسترسی است و خرابی اتصال نیز در وبسایت های آمازون و وبسایت دولت بریتانیا دیده شده است. اما به نظر می رسد که برخی از وبسایت ها قابل دسترسی هستند. شرکت خدمات اینترنتی کلاود مستقر در سان فرانسیسکوی آمریکا به سرعت این مشکل را اعلام کرده و گفته که تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند. لوید آستن و ینس استولتنبرگ در صحبت به خبرنگاران شام گذشته در واشنگتن به دوام کمک مالی در تعلیم و تربیت و تجهیز قوای افغان بعد از خروج نیروهایشان از این کشور تعهد کردند. بیشتر در این گزارش.
یک بخش عمده این گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با سرمنشی ناتو به خروج نظامیان آنها از افغانستان و چگونگی حمایت از نیروهای افغان متمرکز است. لوید آستن از گذار به مرحله دیگر روابط با دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سخن می‌گوید.
مطمئنم که با ختم ماموریت حمایت قاطع به یک مرحله جدید روابط با افغانستان و نیروهای افغان گذار خواهیم کرد. مرحله‌ای که در آن به کمک‌های خود ادامه خواهیم داد تا آنها بتوانند مسئولیت‌هایشان در برابر شهروندانشان را انجام دهند.
سرمنشی ناتو هم گفت که این پیمان حمایت خود از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهد داد.
حالا که حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می دهیم، حمایت خود از افغانها را با ادامه حضور ملکی خود در افغانستان و ادامه تمویل نیروهای امنیتی افغان دوام خواهیم داد. همچنان روی این احتمال که نظامیان افغان را در بیرون از کشورشان آموزش دهیم کار می کنیم. البته که در حفظ زیربناهای مهم از جمله میدان هوایی نیز کمک خواهیم کرد.
ستولتنبرگ در این سفرش به امریکا همچنان به دیدار رئیس جمهور جو بایدن به قصر سفید رفت. دیدار او با جو بایدن پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شد. اما سرمنشی ناتو گفت با رئیس جمهور امریکا روی چندین موضوع صحبت کرد، از جمله روسیه، چین و مبارزه با تروریسم.
همین حالا جلسه خوبی را با رئیس جمهور بایدن تمام کردم. درباره مسائل زیاد صحبت کردیم. روسیه، چین، تروریسم جهانی، تهدیدهای سایبری و همچنان امنیت و پیامدهای تغییر اقلیم.
انتظار می رود جو بایدن برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور امریکا در نشست سران ناتو و شورای اتلانتیک در 14 جون در بروکسل شرکت کند. سپس در 16 جون دیدار بایدن با ولادیمیر پوتین همتای روسش در سوئیس برگزار خواهد شد. دیدار در اوج تنش‌ها بین رهبران دو کشور رقیب.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که سربازانشان از افغانستان بیرون می شوند خواسته که روند اسکان کارمندان افغانشان را سرعت بخشند. این سازمان در بیانیه خواسته که برنامه صدوری ویزا برای این کارمندان افغان تسریع شود. شمار زیادی از کارمندان افغانی که در کنار نیروهای خارجی کار کردند گفتند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آنها و خانواده هایشان با تهدید جدی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند خواسته که به کارمندان افغانشان کمک کنند. این نهاد از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، هلند و دیگر کشورها خواسته که هر چه زودتر قبل از خروج کامل نیروهایشان از افغانستان روند صدور ویزه کارمندان افغانشان را تسریع کنند. روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که قرار است که این روند تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های نظامی آمریکا گزارش کرده که ممکن است تمامی نیروها تا اوسط جولای از افغانستان بیرون شوند. پتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا، در اعلامیه امروز گفته است که افغان‌هایی که با سربازان و یا سفارتخانه‌های خارجی کار کردند با تهدیدهای تلافی جویانی طالبان روبرواند. طالبان با نشر اعلامیه در 7 جون گفتند که کسانی که با خارجی ها کار کردند و گفته طالبان با ابراز پشیمانی از کارکرد گذشته‌شان با تهدید این گروه روبرو نخوان بود. طالبان از ترجمانان و کارمندان افغان که قبلا با خارجی ها کار کردند خواستند که از افغانستان فرار نکنند و به زندگیشان ادامه بدهند. اما شمار زیاد از ترجمان‌ها و کارمندان افغان که در بخش‌های مختلف با خارجی‌ها کار کردند، نگران آینده خود و خانواده‌هایشانند. مونا حسینی 32 ساله که برای 4 سال با شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی زنان افغان به حقوق اساسیشان کار کرده می‌گوید که درخواست ویزای او رد شده و نگران آینده خود است. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
در سال 2014 وقتی که با یکی از مؤسسات آمریکایی کار میکردم، من درخواست ویزای آمریکا دادم ولی متاسفانه بعضی محدودیت ها وضع شد. نه تنها ما که با مؤسسات مثل مؤسسات آمریکایی کار کردم از این روند نگران هستم، بلکه تمام مردم افغانستان، کسایی که در قسمت حقوق زنان و همچنین در قسمت دسترسی زنان به حقوق اساسیشان کارهای فعالی را انجام دادن، آنها نگران هستند.
پیمان رؤوفی 33 ساله باشنده مزار شریف بر رادیو آزادی میگوید که سالهای دشوار کاری را با نیروهای خارجی سپری کرده، اما هنوز هم منتظر دریافت پاسخ در مورد درخواست ویزای خود و خانواده اش است.
در حدود 10 ماه پیش اپلای کردم در بخش ویزای خاص مهاجرت آمریکا، درخواست داده بودم اما تا هنوز جواب کانال بخش دریافت نکردیم.
خب متاسفانه که وضعیت بکنی است که بحرانی است. اهمیت بقیه درست تامین نشده.
جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیس های ایالات متحده در 26 می گفته بود که واشنگتن در حال تهیه برنامه های است تا بتواند کار انتقال ترجمان ها و کارمند های افغان را که با نیروهای خارجی کار کردند سرعت ببخشد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، در حال حاضر حدود 18,000 متقاضی افغان منتظر تصمیم نهایی اداره رئیس جمهور بایدن برای صدور ویزه امریکا اند. برخی از این افغان ها از چندین سال منتظر دریافت ویزه امریکا اند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقام های وزارت صحت عامه گفتند که از شنبه هفته آینده محدودیت های دو هفته‌ای در رابطه با کرونا در 16 ولایت از جمله کابل تمدید می شود. این تصمیم به دنبال افزایش موارد ابتلا و تلفات بیماری کووید 19 در افغانستان اتخاذ شده است. جزئیات را با هم بشنویم.
نفس هایی که به ریتم این دستگاه تنفس مصنوعی وابسته است و بیماری که هر لحظه ممکن است کرونا جانش را بگیرد. اینجا راه روش واخانه کووید 19 شهید بسین در ولایت هرات است که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شلوغ است. کرونا پای عبدالفتاح 23 ساله را با پدرش به این شفاخانه کشانیده است. هر دو نفس تنگی دارند و با کمک اکسیژن نفس می کشند. اما وضعیت پسر قناعت بخشتر از پدر کهنسالش است. عبدالفتاح می گوید پیش از ابتلا به این ویروس اصلا کرونا را جدی نمی گرفت.
حال فیلم فیلم خود من دو چارم به جی آقا من که هستم همچه مریض خیلی زیاد شده، هر در مردم هر سنیه خیلی بی حد بی اندازه و بیروبار و سرمه.
موج سوم کرونا در کشور هر لحظه ممکن فاجعه بار بیاورد. بر اساس آمار رسمی تنها در 24 ساعت گذشته جان 54 تن را گرفته و 1724 تن تازه به این بیماری مبتلا شدند. مقام های وزارت صحت عامه نیز هشدار دادند که اگر وضعیت از این بدتر شود شفاخانه ها به کمبود اکسیژن مواجه می شوند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی گفت که از روز شنبه هفته آینده وضع محدودیت های دو هفته ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود.
وزیر صحت عامه میره اعلامی داشت در مورد تمدید قرنطینه تسهیلات عالی و معارف سر از 22/11 روز شنبه آغاز می شود که در قرنطینه در 16 ولایت نهادهای تحصیلی، آموزشی، مکاتب، حوزه بازی، کلاب های ورزشی، سالن های عروسی و شامل است و کسایی که در گروه خطر هستند 55 بالا است اینها از خانه کار میکنند.
اما برخی ولایت های بزرگی چون هرات هنوز شامل این محدودیت ها نشده است. فیصل کریمی استاد پوهنتون هرات از شیوع گسترده کرونا در مراکز آموزشی این ولایت نگران است.
هر روزی میبینیم که تعدادی از دانشیان بدحال میشن. ما یکی از دیروز به شفاخانه حتی بردیم و حتی شماری از دانشیان حتی مریضن و علائم بیماری دارن. خب در چنین شرایطی هم کرونا شیوع پیدا میکنه و هم تهدید گرما در نهایت خب وضعیت سلامتی و جسمی دانشیان تهدید میکنه و در همگی تاثیر میذاره روی کیفیت درس و اثر بخشی که باید درس در چنین شرایطی داشته باشه.
یکی از کسانی که به تازگی در اثر ابتلا به این بیماری جان داده نظر زلمه استاد راهنمای کانکور در کابل است. او سالها در آموزشگاه های کابل به ده ها هزار دانش آموز آموزش داد. آمار رسمی وزارت صحت از تلفات این بیماری در روزهای اخیر از آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان بی پیشینه بوده است. بر اساس این آمار از آغاز شیوع کرونا تا کنون در این کشور 84,050 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 3,305 تن جان دادند. مقام‌های بهداشتی در افغانستان هشدار دادند که عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی آمار ابتلا و تلفات این بیماری را افزایش خواهد داد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی صدها عامل جرایم سازمانی یافته بازداشت شدند. این عملیات با مشارکت 18 کشور راه اندازی شد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
پلیس بین المللی پس از 3 سال تحقیق عملیات گسترده ای را راه اندازی کرد که در آن گفته می شود که صدها عضو گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و جنایتکاران موترسایکل سوار دستگیر شدند. پلیس بین المللی این عملیات را پیچیده ترین عملیات خوانده که با مشارکت 18 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، استرالیا و نیوزیلند انجام شده است. پلیس بین المللی این عملیات را ایرون ساید نامگذاری کرده و مؤثرترین اقدام علیه جرایم سازمانی یافته خوانده است. استرالیا و نیوزیلند نخستین دو کشورند که جزئیات این عملیات گسترده را رسانه‌ای کرده و آن را ضربه سنگین به شبکه های جرایم سازمانی یافته در سرتاسر جهان توصیف کردند. انتظار می رود که پلیس اروپا و پلیس فدرال آمریکا یا FBI جزئیات بیشتر این عملیات گسترده را در مناطق تحت پوشش خود بعداً منتشر کنند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در نشست خبری گفت که تنها در کشورش 224 نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. پلیس در نیوزیلند و استرالیا گفتند که FBI یا اداره پلیس فدرال آمریکا یک اپلیکیشن به نام انوم ایجاد کرد و سپس مجرمان را که فکر می‌کردند از طریق این اپلیکیشن با هم در تماسند به دام انداخت. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یک مافیای بزرگ مواد مخدر این کشور که به ترکیه فرار کرده به طور ناخواسته اپلیکیشن انوم را در بین شبکه‌های جنایی پخش کرد. پلیس فدرال استرالیا با نشر بیانیه ای گفت که اپلیکیشن انوم که ظاهراً برای ارتباطات مسئول ایجاد شده بود به زودی در میان مجرمان محبوبیت حاصل کرد. گفته شده که ادارات استخباراتی کشورهای عضو این عملیات پس از تحقیق 3 سال برای 18 ماه در مورد برنامه های مختلف پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قتل و سایر جرایم سازمانی یافته کار کردند تا مجرمان اصلی را به دام اندازند. به گفته پلیس استرالیا بیش از 11,000 مجرم از اپلیکیشن انوم در سرتاسر جهان استفاده می کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای نخستین بار یک خانم در فرا به حیث معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام این ولایت گماشته شده است. در جامعه کاملا سنتی مثل فرا کار کردن برای زنان دشوار است. در این مورد گزارش داریم که با صدای این خانم شروع می شود.
خیلی وقت در راه رسیدن به هدف خوکم و پیشرفت ولایت فرای و کمک به مردم رنج دیده ما.
هرچند کار کردن در چنین جامعه سنتی و نارام مثل فرا برای زنان دشوار است، اما به گفته سویلا مومن بانی تازه کار او تلاش خواهد کرد تا ازق و حقوق مساوی زنان این ولایت دفاع کند.
مسلماً خب در ولایت سنتی و باز ولایت جنگ زده ما مشکلات زیاد وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا انشاءالله که بتونیم موفق و پیروز بشیم، خب مسلماً یک اراده قوی تر و مبارزه می طلبه و باید در این زمینه فعالتر و کوشاتر باشه.
تبعیض جنسیتی از سوی برخ از مردان در برابر کار و فعالیت زنان در ادارات دولتی در فرا مانع دیگر دانسته می شود. اما خانم مومن تعهد می سپارد تا با این همه چالش ها مبارزه کند و به فعالیتاش ادامه دهد.
یک عده کمی هستن که پذیرفتن یک زن در رأس باشه به اونا مشکله و انشالله که به مرور زمان این مشکل هم حل میشه. چندین ساله که ما تلاش میکنیم، تهدیدات هست، همیشه هم هست و نمیگذاریم که ترس بر هدف ما غلبه کنه و باید پیش بریم.
خانواده این بانو هرچند از این اقدام ریاست جمهوری خرسند هستند، اما نگرانی از تهدیدات امنیتی در برابر فعالیت زنان دارند. مترا مومن فرزند ارشد خانم مومن بیشتر گفت:
در کنار این خوشحالی که من این توانایی مادرم زیاد شده و میتونه بیشتر به مردم خدمت کنه، یک سری نگرانی هایی هم دارم که شاید خوشحالی من کم کنه. مثلا از جمله ای که تهدیدات امنیتی و مشکلات و خطرهایی که مواجه میشن مقامات با اونا و قطعا در ولایت ما چون تا حال چنین تشکیلی هم وجود نداشته.
شمار از زنان فرایی هم از گماشتن یک زن در معاونیت مقام ولایت فرا خوشحالند و میگویند نسبت به گذشته حالا با آسانی میتونن چالش های زنان فرایی را با هم جنسشان بازگو کنند. مرزی نورزه رابی حیوبی و فریبا شریفی فعالان حقوق زن میگویند:
از وقتی که معاون زن آمدن میتونیم براحتی تمام نظریات خود، پیشنهادات خود، مشکلات خود بازو به جریان بسخاریم.
و قبلا از که آقایان بودن و ما نمیتونسته که ما با چالش های زیاد روبرو بوده که نمیتونسته بیای پیش آقایان تا بتونیم مشکلات خانم ها گفته شه، مشکلات از نارف شه، رسیدگی شه.
که خانم هایی که مشکلات دارن، مثلا مشکلات های بسیار شدید دارن که نمیتونن به یک مرد اونا بیان کنن، به حال به بسیار راحتی میتونن مشکلات که دارن، خشونت های خانوادگی میشن، میتونن به بسیار راحتی به یک خانم بگویه.
اکنون روزانه ده هاتن به شمول زنان جهت حل مشکلاتشان به شعبه این بانو مراجعه میکنند تا مشکلاتشان را با او بازگو کنند. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی المپیک از فرزاد منصوری تکواندوکار افغان دعوت کرده که در مسابقات المپیک توکیو حضور یابد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزاد منصوری دستاوردهای زیاده در کارنامه ورزشیش دارد و کمیته بین المللی المپیک با در نظر داشت توانایی های او این کارت دعوت را به افغانستان فرستاد. سفیلا استانگزای با بشیر ترکی صحبت کرده و در آغاز در مورد این اقدام کمیته بین المللی المپیک پرسیده است.
ما درخواست ازیرا کردیم که باید کارت سفید برای افغانستان داده شود چون مستحق افغانستان است. بعد از او وقتی که مواصلات ورزید اینا ما برای کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو اونا هم صادقانه تصمیم گرفتن و مو نظر به مو دستاوردهایی که فرزاد منصوری داشت، توانایی که فرزاد منصوری داشت و مو چانسی که از دست ازیرا رفته بود به خاطر که فرزاد منصوری در آلوده هم به مرض کرونا نبود، از خاطر دیگه هم تیمیهایش او دیسکوالیفای شد. به او اساس برای کمیته ملی المپیک افغانستان از طرف کمیته بین المللی المپیک ایمیل مواصلت ورزید که افغانستان در مسابقات توکیو میتونه که حضور داشته باشه و فرزاد منصوری حق اشتراک در رقابت های المپیک 2021 را داره.
جناب ترکی، فرزاد منصوری در کدام وزن المپیکی بازی خواهد کرد و درباره خود مشخصات بازی فرزاد اگر بگوین؟
فرزاد منصوری همیشه وزنش 82 کیلوگرم بوده. در مسابقه که ما اشتراک میکردیم فرزاد منصوری 12 کیلو الی 13 کیلو وزن خود کاهش میداد و در وزن منفی 68 کیلوگرم بازی میکرد. خوشبختانه که نظر به نرماتیف که ما همیشه ارزیابی کردیم، فرزاد منصوری میتونه که در وزن 4 5 6 7 8 تکواندو نرمال بازی کنه، به خاطر از اینکه فرزاد منصوری قدش 1.95 سانتی متر است و وزنش هم 82 کیلوگرم است، طبیعی وزن طبیعیش. پس بسیار خوب میتونه که در وزن چهارم المپیک رقابت کنه، گرچه یک مشکل وجود داره، او مشکل قدرت بدنی ورزشکارایی که در وزن است، اما فرزاد منصوری با توانایی فنی و سرعتی که داره میتونه این مشکل از کشور خود بر بداره و انشالله که بسیار خوب از افغانستان و از مردم افغانستان در رقابت‌ها نمایندگی خواهد کرد.
در مورد دستاوردهای فرزاد منصوری هم برای ما و شنونده اگر معلومات بدین که چقدر مدال کمایی کرده.
ما سال 2018 در تمام رقابت‌هایی که برگزار شد در سطح آسیا و در سطح جهان اشتراک کردیم. یکی از ورزشکارای نخبه ما که فرزاد جان منصوری بود، اینا در هر مسابقه بین‌المللی و آسیایی که اشتراک کردن بهترین نتیجه را بر افغانستان آوردن، که از جمله اینا مدال طلای کوریا اوپن، مدال طلای الحسن اوپن، مدال طلای اندین اوپن، مدال نقره آسیا که فعلا هم نایب قهرمان آسیا در نوجوانان بود، و همچنان مسابقات مدال نقره چاینا اوپن، مدال نقره فجوریا اوپن و دستاوردهای بسیار خوب را ما داشتیم.
صحبت بود با بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت این کشور به شمول کابل تمدید می شود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سرمنشی پیمان ناتو میگویند به شکل جدید از نیروهای افغان حمایت می کنند تا آنها از مردم خود محافظت کنند. علمای دینی افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست مجازی در مورد پروسه صلح افغانستان اشتراک می کنند. در نتیجه حمله افراد مسلح 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته، یک تن زخمی و یک تن دیگر اسیر شدند. نیروهای افغان می گویند یک باشنده منطقه منصهره پاکستان را در ولایت پکتیا دستگیر کردند. ولسوالی دولت آباد فاریاب صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. 4 فرد ملکی و 1 نظامی در ولایت غور کشته، 3 فرد ملکی و 1 نظامی زخمی شدند. نظر زلمی از استادان برجسته ریاضی و الجبر درگذشت. نزدیکانش گفتند که آقای زلمی شب گذشته در نتیجه ابتلا به کووید 19 در شفاخانه در کابل چشم از جهان پوشید. شمار کشته شدگان در تصادم ریل در جنوب پاکستان به 62 تن رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینیش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرده. پلیس بین المللی می گوید پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. خط ارتباطات گسترده با شماری از بزرگترین وبسایت ها سر تا سر جهان را امروز تحت تأثیر قرار داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ، یک پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا از راه‌اندازی لیگ برتر فوتبال در این ولایت خبر دادند. محمد داوود محظوظ رئیس تربیت بدنی و ورزش پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با سطح زون میان 14 تیم در استادیوم ورزشی ولایت پکتیا راه‌اندازی شده است. با گفته آقای محظوظ این رقابت‌ها به مدت 2 ماه ادامه می‌یابد و در پایان تیم برتر با سطح زون انتخاب می‌شود. کرکت بورد